بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد دوم صفحه 401 صفحه 13 استاد مروی جلسه 195 مورخه 15/12/70
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فصله. قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا. در فصل پنجم از فصول باب تعارض یک مطلب رو مرحوم آخوند متعرض می شود. خلاصه این نکته و این مطلب این است که می فرمایند در فصل اول در باب تعارض ما بیان کردیم اگر در موردی بین دو دلیل جمع عرفی ممکن باشد ظاهری داشته باشیم و از هر مثل عام و خاص و مطلق و مقید عرف بین این دو دلیل تعارض نمی بیند، بین این دو جمع میکنه، لذا قاعده باب تعارض اینجا جاری نیست. یعنی نمیگوییم یکی از این دو دلیل در واقع حجت نیست و چون نمیدونیم کدام غیر حجت است هر دو دلیل تساقط میکنند. این قانون در موارد جمع عرفی وجود نداره، بلکه اونجا به هر دو دلیل ما عمل میکنیم. حالا دقت کنید، در مواردی که جمع عرفی ممکن است، چون تعارضی وجود نداره، نوبت به تخییر یا ترجیح هم نمیرسه، چون تعارضی نیست. ولیکن از برخی از کلمات شیخ طوسی در کتاب استبصار استفاده می شود که در مواردی که جمع عرفی ممکن است، ما جمع عرفی نمی کنیم، بلکه به تخییر یا ترجیح عمل می کنیم. به خاطر این کلام شیخ طوسی، مرحوم آخوند در این فصل این بحث رو مطرح می کنن که اگر جمع عرفی ممکن باشد، آیا نوبت به تخییر یا ترجیح میرسد یا نمیرسد؟ میفرماین اینجا دو قول است. مشهور علما که شاید به حد اجماع هم برسه، قائلن با وجود جمع عرفی نوبت به تخییر یا ترجیح بین دو روایت نمی رسد. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعاشون اقامه می کنند. دلیل اولشون این است که اخبار تخییر و ترجیح سؤالها و جوابهاشون همه در موردی است که دو خبر متعارض وجود داره و انسان متحیر است و نمیدونه چه کنه. چون انسان متحیر است، روایات تخییر یا ترجیح میگن یا مخیری یا به ترجیح عمل کن. و در مواردی که جمع عرفی ممکن است، انسان متحیر نیست، فوراً ظاهر رو بر ازهر حمل میکنه و تحیرش برطرف میشه. چون در موارد جمع عرفی انسان متحیر نیست، لذا نوبت به تخییر یا ترجیح نمیرسد. پس در مواردی که بین دو دلیل جمع عرفی ممکن است، ما با جمع عرفی مشکل را حل میکنیم، نوبت به تخییر و ترجیح نمیرسد. این دلیل اول آقایان. این چند خط رو بخونیم برسیم به من. فصل: قد عرفت سابقا انه لا تعارض فی موارد الجمع و توفیق العرفی. شناختید شما سابقا که در فصل اول بود این که تعارضی نیست در موارد جمع و توفیق عرفی. ما اونجا مفصل 5 مورد بیان کردیم که از موارد جمع عرفی هست. عرف اول بین این دو دلیل یه تنافی میبینه، بعد تنافی رو حل میکنه. مولا میگه برو گوشت بخر، بعد میگه گوشت گاو نخری. بین این دو ممکنه تنافی فرض بشه، بعد عرف نگاه میکنه میگه مقصود مولا اینه برو گوشت گوسفند بخر. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. جمع عرفی میکنه بین این دو دلیل، عرف میگه عام حمل بر خاص میشه، یعنی مقصود مولا اینه که عالم فاسق رو اکرام نکن، فقط عالم عادل رو اکرام کن، دیگه تنافی نیست. خب بنابراین اون اصل اولیه در متعارضه اینم اینجا جاری نمیشه که احدهما عن الحجیه ساقط میشه، حالا که در مقام ظاهر نمیدونیم کدوم حجت کدوم حجت نیست، پس به هیچ کدوم نمیتونیم عمل کنیم، هر دو تساقط میکنن. نه، مورد جمع عرفی از این اصل خارجه. ولا یعمها، ما در همون فصل اول بیان کردیم شامل نمی شود موارد جمع عرفی را اون چه که اقتضا می کند او را اصل اولیه در متعارضه، که اون اصل اولیه در متعارضه من سقوط احده ما رأسن، یکی از این دوتا رأسن و از ریشه ساقط بود که ما یقین داریم یکی حجت نیست. در واقع اصل اولیه در متعارضه این بود که نه در مدلول مطابقی نه در مدلول التزامی یکی اصلا حجت نیست، و در مقام ظاهرم چون نمیدونیم کدوم حجت کدوم حجت نیست، هر دو تساقط میکنن. و سقوط کل منهما فی خصوص مضمونه، اونجا بیان کردیم اصل اولیه این ساقط میشود هر یکی از این دوتا دلیل در خصوص مضمون و مدلول مطابقیش، کما اذا لم یکونا فی البین، که گویا این دوتا دلیل در بین وجود ندارن اصلا، هر دو تساقط میکنن. پس بنابراین در سابق گفتیم مورد جمع عرفی از تحت این اصل خارجه. حالا به خاطر یک کلام شیخ طوسی این بحث مطرح میشه، فهل تخییر او ترجیح یختص رو ایزن به غیر موارده ها. بحث اینه آیا تخییر و یا ترجیح که ما گفتیم در دو روایت متعارض ما یا مخیریم یا به ظلم رجه عمل میکنیم، این تخییر و ترجیح هم اختصاص دارد ایزن مثل قاعده اولیه در باب متعارضین به غیر اون موارد جمع عرفی؟ در غیر از موارد اون موارد جمع عرفی ما مخیر و یا به ترجیح عمل میکنیم؟ او یعمها، یا نه شامل میشود اون موارد جمع عرفی را هم، یعنی در اون مواردیم که جمع عرفی ممکنه ما جمع عرفی نکنیم، بگیم یا مخیریم به هر کدام عمل کنیم و یا به ظلم رجح عمل کنیم. اینجا قولانه، دو تا قوله، اول هم المشهور. اول این دو قول قول مشهوره، که قول مشهور گفتیم حتی کاد ان یکون اجماعا، حتی بعدن اشاره میکنیم انتساب این قول به شیخ طوسی هم درست نیست، علی ای حال مشهور بلکه اجماعی است. میگن آقا تخییر و ترجیح در جایی است که جمع عرفی ممکن نباشه، اگه جمع عرفی ممکن بود با جمع عرفی ما تنافی رو از بین میبریم، نوبت به تخییر و ترجیح نمیرسه. حالا ادله این قول سه تا دلیله. دلیل اول و قصارا ما یقال فی وجهه، نهایت چیزی که در وجه قول مشهور گفته می شود که در جایی که جمع عرفی ممکن باشه نوبت به تخییر و ترجیح نمی رسه، دلیل اولشون اینه: ان الظاهر من الاخبار العلاجیه سؤالا و جوابا، اون چی که ظاهر می شود از اخبار علاجیه، یعنی اخباری که علاج می کنند تعارض بین دوتا روایت رو، سؤالا و جوابا، چه در سوالات سائل چه در جوابهای ائمه، هوت تخییر و ترجیح، اینه که ما مخیریم و یا به ظلم و رجع عمل می کنیم فی موارد تحیر، در اون مواردی که متحیر باشیم. راوی سوال میکنه یجی و عنکم الخبران المتعارضان فبعیه ما نعمل، ما نمیدونیم به کدام عمل کنیم. پس در موارد تحیر ما مخیریم و یا به ترجیح عمل میکنیم. اون موارد تحیری که بیان از این است: مما لا یکاد یستفاد المراد هناک عرفن، از اون مواردی که استفاده نمی شود مراد و مقصود امام علیه السلام در این روایات عرفن، عرفن نمیدونیم، نمی توانیم بگیم مقصود مولا روایت اول یا روایت دوم است، تنافی دارن، یا به تخییر یا به ترجیح عمل می کنیم. لا فی ما یستفاد، نه در اون مواردی که مقصود مولا رو می تونیم استفاده کنیم، ولو به توفیق، ولو به جمع بین دو تا دلیل. فإنه، پس به درستی که این توفیق و این جمع عرفی بین دوتا دلیل، من انحاء طرق الاستفاده، از شیوه های طریقه های استفاده مقصود مولاست در نزد ابناء محاوره و مکالمه. ابناء محاوره و ابناء مکالمه جمع عرفی بین دوتا دلیل رو استفاده مطلب از دوتا دلیل میدونن، متحیر نمیمونن، پس بنابراین نوبت به تخییر یا ترجیح نمیرسه. این دلیل اولشون. و یشکل به ان مساعدت العرف علی الجمع و توفیق. مرحوم آخوند قبل از این که دو دلیل دیگر قول مشهور رو ذکر کنند، تحت عنوان و یشکل وارد می شوند چهار دلیل به طور مختصر برای قول دوم و قول غیر مشهور بیان می کنند، که گفتیم خلاصه این قول و مدعاشون این است که میگویند در مواردی هم که جمع عرفی ممکن است، ما قائل به جمع عرفی نیستیم، بلکه یا باید به تخییر عمل کنیم یا به ترجیح. دلیل اولشون این است که میگویند ما قبول داریم عرف بعد از تأمل و دقت در مواردی جمع عرفی میکنه، ظاهر رو بر از هر حمل میکنه و تحیر رو برطرف میکنه، ولی آیا در لحظه اولی که عرف به این دو دلیل نگاه میکنه به ظاهر و ازهر، آیا یک آن براش تنافی و تحیر پیدا می شود یا نه. بلا شک چنینه. در آن اول یه مقدار تحیر برای انسان پیدا میشه و همین کافیست که این مورد داخل شود در روایات تخییر یا ترجیح، به خاطر این که روایات تخییر و ترجیح موضوعشون تحیر است. در روایات نداره تحیر برای یک لحظه یا برای 10 ساعت. یک آن انسان متحیر است با یه عام و خاص چه کنه. روایات تخییر میگه حالا که متحیری اذن فتخیر. آقا اولا، ثانیا دلیل دوم آقایان میگویند ما که بین دو دلیل جمع عرفی میکنیم، با این جمع عرفی حکم ظاهری به دست میاریم، چون معلوم نیست این وظیفه وظیفه واقعی ما باشه. پس نسبت به حکم واقعی همچنان متحیریم. وقتی متحیر بودیم در حکم واقعی، موضوع تحیر درست میشه. روایات میگن اذن فتخیر، حالا که متحیری مخیری به هر کدام دلت خواست عمل کن. ثالثاً شاید خود این روایات تخییر و ترجیح رادع و مانع باشند از جمع عرفی، چون ظاهر این روایات این است اگر به دو خبر متنافی برخورد کردی اذن فتخیل، یعنی جمع عرفی نکن، مخیری به هر کدام دلت خواست عمل کن. رابعا دلیل چهارم آقایان این است که میگویند سوالها و جوابهای ائمه علیهم السلام در روایات تخییر و ترجیح عام است، امام می‌فرماید بین روایتینی که حنافی می‌بینی مخیر هستی، چه جمع عرفی ممکن باشد و چه جمع عرفی ممکن نباشد. پس بنابراین با این چهار دلیل ثابت شد در موارد جمع عرفی بین دو دلیل جمع عرفی نمی کنیم، بلکه به روایات تخییر یا ترجیح عمل خواهیم کرد. این هم چهار دلیل این قول. این ادله رو بخونیم تا بعد برسیم بدن. و یشکلو به ان مساعدت العرف علی الجمع. اینجا دقت کنید، ظاهر عبارت مرحوم آخون اینه که این حرفایی که میخوان بگن اشکال برای دلیل اوله، ممکنه اشکال برای دلیلم حساب بشه، ولی در واقع این چهار دلیل این عبارتهای مرحوم آخون بر قول غیر مشهور، یعنی قول غیر مشهور چهار دلیل مرحوم آخون براش اقامه میکنن که طبق این چهار دلیل ما به جمع عرفی دست نمیزنیم، بلکه به تخییر یا ترجیح عمل میکنیم. حالا دلیل اولشون میفرماین یشکل، این حرف مشهور مشکل میشود به خاطر این ادله، به ان مساعدت العرف علی الجمع و توفیق. ما قبول داریم عرف کمک میکنه بر جمع و توفیق بین این دوتا دلیل، بین ظاهر و اظهر، بین عام و خاص. و ارتکازهی فی اذهانهم علی وجه وسیق، و این جمع عرفی مرتکز در اذهان عرفه به شکل وسیق و با وسوق و با اطمینان. عرف بین این دو دلیل میاد جمع میکنه، ولی این کمک عرف به این جمع لا یوجب اختصاص از سوالات به غیر موارد الجمع، باعث نمیشود اختصاص بدیم سوالات روات رو در روایات تخییر و ترجیح به غیر مواردی که جمع عرفی ممکن باشد. چرا اختصاص به اون موارد نمیدیم؟ لصحت سوال به ملاحظت تحیر فی الحال، چون سوال راوی صحیح است به ملاحظه تحیری که در یک آن برای انسان پیدا میشه. برای انسان وقتی خبر ظاهر و اظهر رو میبینه یک آن تحیر پیدا میشه، پس همین یک آن تحیر کافی است که به خاطر این تحیر راوی از امام سوال کنه، طرف متحیر بین این دو روایت چه کنه. امام میفرماین اذن فتخیر. حالا چرا در یک آن برای انسان در این روایت ظاهر و اظهرم تحیر پیدا میشه؟ لعجل ما یترا من المعارضه، به خاطر اون که به چشم میاد از معارضه بین این دو. در یک آن انسان میگه مولا چطور اول گفت برو گوشت بخر، حالا باز میگه گوشت گام نخر، بین این دو ممکنه تنافی باشه. مولا اول میگه اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن، بعد میگه لا تکرم الفساق، فساق از علما رو اکرام نکن. اینا بینشون تنافی دیده میشه. یک آن انسان متحیره، به خاطر همین تحیر یک آنی راوی از امام سوال میکنه، امام میفرماند اذن فتخیر. زول و عرفن به حسب المعال، ولو اون معارضه و تعارض زائل می شود عرفن به حسب معال و عاقبت امر، ولو وقتی خوب دقت می کنه امر و حمل برخاص می کنه، لذا تحیری نمی بینه، ولی همون یک آن تحیر کافی است که این موارد هم داخل در روایات تخییر بشه. این دلیل اول. ثانیا دلیل دومشون اول تحیر فی الحکم واقعا. دلیل دوم اینه که این کسی که جمع بین این دو دلیل میکنه، ظاهر رو بر اظهر حمل میکنه، خاص رو بر عام رو بر خاص حمل میکنه و الی غیر ذلک، اینا که حکم ظاهری است،
در حکم واقعی متحیره، یا برای تحیر انسان در حکم واقعا در اینجا در حکم واقعی متحیره. وین لم یتحیر فیه ظاهرن، ولو در این حکم ظاهرن متحیر نیست، ولی در حکم واقعی متحیره که واقعا وظیفه واقعی من چیست. چون متحیره روایت تخییر میگه هزن فتخییر و هو کافی صحتی قطعا، و همین تحیر در حکم واقعی کافیست در صحت شمول این روایات این مورد رو قطعا کافیست که بگیم این شخص متحیره، پس اخبار تخییر شاملش میشود. ثالثا مع امکان ان یکون الاحتمال ردع شنعا ان هذه طریقه المتعارفه بین ابناء المحاوره، ثالثا امکان داره که این روایات تخییر اصلا برای منع ما از این جمع عرفی باشد. روایات تخییر میگه اگه بین خبرین تنافی دیدی جمع عرفی نکن، اذن فتخیر. با امکان این که بوده باشد این عرض کنم حدیث، این احادیث و روایات این باب جمع عرفی برای احتمال ردع شرعن از این طریقه متعارفه بین ابناء محاوره، این روایات میخوان ما رو منع کنن از این جمع عرفی، از این طریقه‌ای که بین مردم مرسومه جمع عرفی نکن، اذن فتخیر. رابعا و جل العناوین المأخوذه فی الاسئله لولا کلها تعمها، و اکثریت عناوینی که اخذ شده در سوالات روایات علاجیه اگه نگیم کلش شامل این موارد جمع عرفی می شود. در موارد جمع عرفی این سوالات شامل میشه. راوی میگه دو خبر متنافی داریم چه کنیم، حالا جمع عرفی ممکن باشه یا جمع عرفی ممکن نباشه. امام میفرماین اذن فتخیر. پس بنابراین در این روایات در این موارد به جمع عرفی نباید متمسک بشیم و باید تخییر روایات تخییر و ترجیح را قائل بشیم. و دعوا ان المتيقن منها غیرها مجازفه. مرحوم آخوند فعلا پاسخ از این چهار دلیل رو مطرح نمی کند. در ضمن دلیل سوم قول مشهور که خواهد آمد، مرحوم آخوند اون دلیل سوم رو به شکلی بیان میکنن که پاسخ این چهار دلیل هم در ضمن مطرح خواهد شد. فعلا دلیل دوم قول مشهور که این دلیل رو مرحوم آخوند قبول ندارن ذکر میکنن و ردش میکنن، ولو این قول رو قبول دارن ولی این دلیل دومشون رو قبول ندارن. قبل از بیان این دلیل یه مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که در اصول بارها خونده ایم، از جمله در جلد اول کفایه، اواخر جلد اول صفحه 384 بحث مطلق و مقید. مرحوم آخوند در اونجا می فرمایند مطلق در وقتی اطلاق دارد که قدر متیقنی در بین نباشد. البته همونجا توضیح میدن که قدر متیقنی به اطلاق ضرر میزند، که قدر متیقن در مقام تخاطب گفتگو باشه، و الا قدر متیقن خارجی به اطلاق کلام ضرر نمیزنه. مثال رو دقت کنید، مولا با عبدش داره گفتگو میکنه، میگه فلان ضبط صوت با فلان مارک از فلان کارخانه ضبط صوت بسیار خوب و مطلوب است. بعد بلا فاصله به عبدش پول میده، میگه برو ضبط بخر. اینجا کلام مولا اطلاق نداره، هر ضبطی عبد دلش خواست بره بخره. کلام مولا قدر متیقن داره در مقام تخاطب و گفتگو، یعنی برو همون ضبطی رو بخر که الان صحبتش بود. ولی تارتن قدر متیقن، قدر متیقن خارجی است. مولا به عبدش میگه اعتق رقبتن قالب رقبه های موجود در اون شهر رقبه مسلمان است. این قدر متیقن خارجی باعث نمی شود که بگیم کلام مولا قدر متیقن داره. فقط باید رقبه مسلمان آزاد کنی. پس نتیجه این مقدمه این شد قدر متیقن خارجی به اطلاق کلام مولا ضرر نمیزن. حالا بعد از این مقدمه دلیل دوم مشهور این است که روایات تخییر و ترجیح قدر متیقن داره. قدر متیقن از این روایات موردی است که در این مورد جمع عرفی ممکن نباشه. پس موردی که جمع عرفی ممکن است از تحت روایات تخییر و ترجیح خارج است. مرحوم آخوند این دلیل رو قبول ندارند، جواب میدند. خلاصه جوابشون این است که می فرمایند اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب و در مقام گفتگو که ما نداریم، که بین امام و راوی قبلن صحبت از این باشد که دو روایت تنافی دارن، جمع عرفی هم ممکن نیست تا روایات تخییر رو بر این مورد حمل کنیم. بله قدر متیقن خارجی اینجا وجود داره، یعنی در خارج که ما نگاه میکنیم قدر متیقن از مواردی که علما جمع که علما تخییر یا ترجیح قائل شدن اغلب مواردی است که جمع عرفی ممکن نیست، ولی این قدر متیقن خارجی باعث نمی شود روایات تخییر و ترجیح رو مختص بدانیم به آن موردی که جمع عرفی ممکن نباشد. پس این دلیل مورد قبول مرحوم آخون واقع نشد. دلیل سومی دارم که او دلیل و مرحوم آخون قبول میکنند و با او دلیل ریشه مشکل رو برطرف میکنند که نمیرسید. و دعوا ان المتیقن منها غیرها مجازفتون، این دعوا دلیل دوم قول مشهوره، و این ادعا که قدر متیقن از این اخبار علاجیه غیر این موارد جمع عرفی است، قدر متیقن اینه که این روایات در مورد مواردی است که جمع عرفی ممکن نباشه. این ادعای قدر متیقن مجازفتون، این گزافه‌گویی است، ادعای بلا دلیل. غایته انه کان کذلک خارجاً، غایت این ادعا اینه که این قدر متیقن چنین است، یعنی قدر متیقن وجود داره ولی قدر متیقن خارجی. در خارج ما نگاه میکنیم بسیاری از مواردی که تخییر یا ترجیح علما قائلن جاییست که جمع عرفی ممکن نباشه، لا به حسب مقام تخاطب، اما قدر متیقن به حسب مقام تخاطب و گفتگو که ما در مقدمه توضیحش دادیم اینجا وجود نداره. چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداره، لذا این روایات رو نمیتونیم حمل کنیم فقط بر مواردی که جمع عرفی ممکن نباشد. و بذالک ینقدح وجه القول الثانی، و با این بیانات ما روشن شد دلیل قول دوم که چهار دلیل داشت قول دوم. مرحوم آخون میفرماین از ضمن بیانات ما این چهار دلیل قول دوم هم روشن شد. اللهم الا ان یقال، دلیل سومی برای عرض کنم قول مشهور بیان میکنن که مشکل رو حل میکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.